بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المکرمین و اللعن على اعدائهم اجمعین. خطبه هایی که از نهج البلاغه شریف مورد استشهاد و استدلال قرار گرفت، یکی خطبه 131 بود و دیگر خطبه 207 بود و دیگر خطبه 34 بود. اینها خب حالا در سند نهج البلاغه فعلا ما فرصتی برای بحث نیست، ولی کتاب‌هایی نوشته شده که اسانید و مصادر مطالب نهج البلاغه را دارن. برای این نمونه در این خطبه 131، خطبه 131 که حضرت امیر علیه السلام صفات منفی برای والی ذکر کرده بود که نباید داشته باشه، 6 تا بودن: بخل و جهالت و جافی بودن و خائف بودن و مرتشی بودن و معطل سنه بودن که عرض شد. اینه امام رضوان الله علیه هم در کتاب بی که متعرض ولایت فقیهن به همین خطبه استدلال کردن. امام رضوان الله علیه در جلد 2 از کتاب بی، اون چاپ که پیش بنده هست، صفحه 623 که خصوصیات ولی فقیه را ذکر میکنند در بحث ولایت فقیه، جلد 2 کتاب بی صفحه 623، برای عدالت والی به همین خطبه 131 که مورد بحث دیروز عرض کردم تمسک میکنند. حالا از لحاظ اسانید، کتابی است به نام ذکر مصادر نهج البلاغه و اسانیدش، مال سید عبدالزهرا الحسینی الخطیب. در اونجا در جلد 2 صفحه 295 برای این خطبه 131 مصادری و مدارکی را ذکر کرده. اما خطبه 207 که بود که خداوند متعال حقوقی را مقرر کردند و از این حقوق حق والی بر رعیه، رعیه بر والی، که ما در کتاب اجتهاد تقلیدمان اون رو ذکر کرده ایم، دیروز هم شروع نهج البلاغه که عرض شد، در اونجا هم باز در همین کتاب سید عبدالزهرا حسینی خطیب مصادر نهج البلاغه جلد 3، جلد 3 صفحه 129، البته اسانید زیاد ذکر کرده، حتی قبل از رضی، قبل از سید رضی کلینی، تقریبا 300 سال قبل از رضی میزیسته، رضی 406 وفات کرده، کلینی 329. کلینی در روضه کافی در صفحه 352 همین خطبه را، خطبه 207 را ذکر کرده. البته در این مصادر نهج البلاغه که جلد 3 صفحه 129 ذکر کرده، کلمات زیادی هست که حضرت امیر که داشت خطبه میخواندن، خطبه‌ها به صفین، یک مردی برخاست و کلماتی گفت در ثنا و تمجید از حضرت امیر. حضرت امیر فرمودن که لا تکلمونی بما تکلم به الجبابره، من خوشم نمیاد از مدح و ثنا گفتن و اینها. اون داد در این شهر مطالب بیشتری نقل کرده، خیلی عبارات بلیغی از طرفین، از حضرت امیر و از طرف اون شخصی که تمجید کرد. این هم مال خطبه 207 و دیگر خطبه 34 خواندیم: ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق، که شروعش هم ذکر کردیم از شروع نهج البلاغه. این هم ما سید عبدالزهرا حسینی خطیب در جلد اول صفحه 425. خب بالاخره بحث نهج بلاغه هست که آیا هر خطبه ای، هر عهد، هر نامه ای، هر کلمه قصاری خودش یک سندی لازم داره، که مثلا نهج بلاغه مثل روایات متعددی است، چنانکه ما در روایات برای هر روایتی یک سندی لازم داریم و یک یک به سندها بررسی میکنیم. نهج بلاغه به همین شکل ممکنه وقت در این صورت بعضی از خطبه ها، بعضی از نامه ها سندشان محکمتر باشه، بعضی ها سندشان به اون اندازه استحکام نباشه، یا اینطوریه یا نه خیر، برای کلش اگر ما مدرک داشته باشیم کافیست، دیگه لازم نیست که بیایم یکی یکی حساب کنیم. مثل قرآن کریم که کل قرآن حجت ما بین دفتین، دیگه لازم نیست ما هر آیه بحثی بکنیم آیا نهج بلاغه مثل قرآنه یا نه، مثل کتاب روایاته که هر مطلبی یک سندی میخواد. این خودش یک بحثیست. در بعضی از خطبه ها البته بحثایی هست که خب دو سه تا خطبه و نامه بیشتر نیست، که بحث های بیشتری در آنها هست که ما فعلا در سعیدش نیستیم. در کتاب از زریع الی تصانیف شیعه درباره نهج بلاغه خب شان خیلی بحثای خوبی داره، 80 تا شهر را نام میبره برای نهج بلاغه که 4 تاشو ما ذکر کردیم. خب اونجا هم باز بحثای خوبی هست که الان بخوایم وارد بشیم به اون بحث سندها دیگه از بحثمون خارج میشیم، ولی این سه تا که محل بحث ما بود این طور بود که عرض کردم. حالا انحصار به اینها نداره، چون گفتیم که حضرت امیرعلی علیه السلام صفات مثبت و منفی زیاد ذکر کرده، بازم حالا بعدش عرض میکنیم. مثلا عرض کنم که بله، باز در خطبه 172 فرموده ایها الناس ان احق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه. احق الناس به مسئله خلافت و ولایت اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فیه، هم قوی تر باشه از لحاظ مدیریت و هم از جهت این که اعلم باشه به امر الله فی. این خطبه 172 در ضمن خطبه فرمودن ایها الناس ان حق الناس به هذا الامر اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. در شروع خویی در جلد دهم صفحه 156، بهرانی جلد سوم صفحه 339، بهرانی جلد 3 صفحه 339، ابن ابوالحدید جلد 9 صفحه 328، فی ظلال جلد 2 صفحه 509. اینا همشون از این عبارت اینطور فهمیدن از امیرالمؤمنین علیه السلام مربوط به خودش نیست، بخواد بگه این ولایت و حکومت را باید به کسی سپرد. احق الناس کسی است که اقواهم علی و اعلمهم به امر الله فی. فی خوی میگی ای اکملهم قدرتن و قوتن علی سیاست المدنیه. اکملهم معنی اقواهم اینطور معنا میکنه، اکملهم قدرتن و قوتن علی سیاست المدنیه و علی کیفیه تدبیر الحرب و اعلمهم به امر الله فی، اکثرهم علما به احکام سبحانه فی هذا الامر. بعد رفت سراغ قصه تالوت و جالوت و زاده و بستتن فل علم و جسم، باید هم چه شخصی باشم در علم بست داشته باشه هم در جسم و قدرت خلاصه. خب بنابراین یکی از شواهد این صفات مصبه دارم میگه سخوت بیس رفت داد دو بود. حالا اون شهر و شراح اینطور فهمیدن که عرض کردن و قال علیه السلام لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزارع ولا یتبع المطامع. در کلمات قصار شماره 107 فرمودن لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزار ولا یتبع المطاوع، باز این مربوط به خلافته. امر پروردگار را در خلافت و ولایت کسی که این سه صفت نداشته باشه، لا یصانع سازشکار نباشه، لا یداهن ولا یخادع، کسی که لا یصانع مصانع یعنی سازشکار بودن، خب ولا یزار، لا یزار زار ایزار رو بگیم فعل مزاره، زاره یعنی مشابهت، یعنی با مردم از همه جهت مشابهت نداشته باشه. مردمی که عادات غلطی گاهی دارن، باید کسی که حاکم است و خلیفه خداست با اون عادات و آداب غلط مبارزه کنه، اونها را در هم بشکنش، سعی نکنه همیشه باید همرنگ مردم باشه، او باید حکم خدا را در نظر بگیره، با قوانین و ضوابطی که خدا مقرر داشته عادات و سنت ها و اشتباهات غلط را در هم بکوبینم، لا یزارع. خب سوم لا یتبع المطامع، باید کسی باشه که از طمع پیروی نکنه، مقهور طمع خودش نباشه، این شاید نظر داشته باشه به همون جریان عثمان که روی طمع در ثروت اندوزی و دادن منصبها و مقامها به بستگان و خویشاوندان خودش، البته این کلمات گوشه هم داره به خلفای سابق ولی در اینا کلیست، فرمودن به این که لا یقیم امر الله سبحانه الا من لا یصانع ولا یزار ولا یتبع المطامع، این مربوط به صفات مثبت و منفی بود، مربوط به نهج البلاغه که عرض شد، بازم مطلبی داریم عرض میکنیم. مطلب دوم اینه که ما عرض کردیم از روایاتی که ذکر شده ما میفهمیم که انحصار به معصوم علیه السلام نداره، کلمه والی و حاکم و سلطان و امیر از این قبل چیزا. یکی از شواهد ما این است که تعلیلاتی در این اخبار وجود داره که معلوم بشه مخصوص زمان خاصی نیست. بله بنده عرض کردن که شما اگر فرصت پیدا کنید این اخباری که خواندیم دوباره مراجعه کنید و تعلیلاتی که در این اخبار هست جمع کنید تا مطلب بهتر روشن باشه. خب بنده خودم هم دوباره مراجعه کردم، حالا بعضی از اینها را به دست آوردم که عرض میکنم. بله مثلا درباره نماز جمعه میگه امیر باید خطبه هایی بخواند تا مردم را آگاه کند که در دنیا چی میگذرد و مسلمان ها در چه وضعی هستند، نقاط ضعفی که وجود داره و مشکلات را بیان بکنه و دشمنان چه نقشه هایی برای مسلمان ها دارن، به ضرر اونها تمام میشه، منفعتشان در چیز، هر هفته بیان بکنه. خب معلومه، این معلوم است که این تعلیل میرسانیم ما را همه زمان هاست، چون مسلمان است و کیان اسلامی است و حیثیت شیعه است و حیثیت اسلام و دشمنانی هم در کمین همیشه نقشایی دارن، خطبه ها برای این خاطر شده که مسلمان ها آگاهی پیدا کنند. این معلوم است که این تعلیلات مال شخص خاصی و زمان خاصی نیست. یا مثل پشت درش میگه امام باید محبوسین در زندان را بیاره برای نماز جمعه و عید تا اینکه اونها هم آگاهی پیدا کنند و اونها هم بی‌اطلاع نباشند. مثلا عرض کنم به این که در باب زکات تعلیلاتی هست که امام بایستی به ابناء السبیل، به فقرا، به کسان قدرت ندارن بده تا قوت پیدا کنن فقرا بر حج و جهاد. خب معلوم است حج همیشه است، جهاد همیشه است، امام بایستی از سهم فقرا و فی سبیل الله ان یعطیهم من مال صدقات حتی یقوا علی الحج و الجهاد، و بر ابناء السبیل بده تا به وطنشان برگردن، در غیر وطنشان سرگردان نمانند. از این قبل چیزا بنده این رو باز جمع زیاده بخوام شما رو معطل نکنم، اگر شما خودتان کار بکنید به نظر من تعلیلات فراوانی هست که مثلا میگه به این که کسی که مدیون میشه به دیه، امام دیهش بپردازه اگر خودش نداره، چرا؟ برای اینکه حق مسلمان پایمال نشه، خون مسلمان هدر نره. خب معلومه خون مسلمان هدر نره، ماله همیشه است، ماله امام معصوم نیست. کسی که بدهکار شد دیه، در چند روایت داشتیم خون لعلنا یبتلا حق امر این مسلم، که داشتیم به این که باید امام اون دیه را به پردازه برای خاطر خون مسلمان پایمال نشه. خب معلومه این تعلیلات ما زیاد داریم اینجور، و از اینا شکی نیست ما میفهمیم به این که این مال امام معصوم علیه السلام نیست، مال زمان خاص نیست، مال همیشه است. از این جهت بله 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 نه دیگه اصلا خیلیه، این باید این کار بشه. حالا این کار که بشه اینو مخواهیم بگیم، این کار رو باید بشه. بله فقهای ما هم همینطور فهمیدن، منتها فقهای ما یک زمان زیادی بود قبضیت داشتن، بستیت نبود. این مطلب مقصد روایات ما اهم است. بله اگر توانستن، حالا یه وقتی بودن که فقهای ما، یعنی ما میخواییم اینطور بگیم فقه ما، روایات ما کسی را معرفی میکند به عنوان امام و والی و حاکم و امیر، که این شخص شخصی است که نماز جمعه در دست اوست با این خصوصیات، حج در دست اوست به اینکه امیر معین کنه اینطور، جهاد در دست اوست با این خصوصیات، زندان ها در دست اوست با این خصوصیات، بیت المال در دست اوست با این خصوصیات، قضاوت در دست اوست، انفال در دست اوست، خمس و وجوهات در دست اوست، حدود و دیات و امر معروف و بمرات در دست اوست. همین میخوام بگیم این اختصاص به معصوم علیه السلام نداره، این مال کل ازمن است. خب حالا اگر قاصبینی چنان که در زمان ائمه علیهم السلام جلو ائمه را گرفتن، در زمان فقها هم جلو چنین اشخاص را بگیرن چنان که گرفته بودن کثیرن، خیلی خوب، ولی اخبار ما امنه. ولی خب یه وقت هم مثل زمان ما الحمدلله تعالی که کسی روشو نگرفته. بنابراین فقه ما اینطور پیریزه شده که یک زعیمی، والی، امیری با این قدرت باید در رأس جامعه قرار داشته باشه. حالا سیر تاریخی هم اگر یه وقت فرصت شد باید بحث کنیم. خب تو معلوم است ائمه علیهم السلام نوعاً مقهور حکومت ها و سیاست ها بودن و منزوی بودن، نمیتونستن، ولی حکم بیان کردن. بعد از آن در بعد از ائمه علیهم السلام غیبت صغرا باز همین طور بوده، غیبت کبرا مدت همین طور بوده. خب چند تا حکومت شیعی، یکی آل بویه بودن که اونها البته شیعه بودن، با شیخ مفید و شیخ صدوق و سید مرتضی خیلی مربوط بودن، ولی نه اون اندازه قدرت که فقها پیدا کنن، مورد احترام بودن فقهای ما، حق را میتونستن بگن، چون قبلا نمیتونن حق بگن، ولی اونجا میتونستن حقیقت را بگن. مناظرات شیخ مفید و شیخ صدوق و سید مرتضی و اینا، شیخ طوسی خب یک زمانی بوده، اما به همین اندازه که شیعه ها بتوانن آزادانه تشیع خودشان را ابراز کنن، مناظرات ترتیب بدن، کتابای بنویسن، مناظرات شیخ مفید، مناظرات سید مرتضی و شیخ طوسی، کتابا که نوشتن خب خیلی مهم مثلا دیگه، این یک آزادی بود. ولی تا این حد بعدن سلاجقه سنی بودن و تسلط پیدا کردن و شیعه ها را دوباره سرکوب کردن، شیخ طوسی را در کتابخانه‌ش و منبر درس شما سوزاندن، شیخ طوسی ناچار شد از بغداد بره نجف و حوزه نجف کم کم تأسیس کرد و مدت اینجور کشید تا یه مدت طولانی شیعه ها دیگه اونقدرها قدرتی نداشتن. باز یکی از سلطنت های شیعی مثلا حکومت سربداران در خراسان بوده که در سبزوار هم مرکزشان بوده و که شهید اول لمعه را برای خواجه علی که در سبزوار اون سردسته سربداران بوده نوشته. در شهر لمعه هم شهید ثانی داره که این خواجه علی را بعد تیمور لنگ آمد و اون که اون شهرها را گرفت و خواجه علی را اسیر برد تا در همون اسارت خواجه علی از دنیا رفت. و شهید ثانی که شهر می‌نویسه که این متل لمعه را در همون اول شهر دوم است، متل لمعه را شهید اول برای سربداران نوشت و بفرسته. و یه عجیب اینه، شهید ثانی میگه عجیب اینه که در موقع نوشتن لمعه کسی نیامد در دمشق ببینه، اگر میدید شیعه اونقدر آزاد نبود که فقه خودش بنویسه. اگر میدیدن که یک شیعه داره فقه شعر بنویسه دستگیرش میکردن، نابودش میکردن. اینه یکی از کرامات شهید در اول شهرلومه است که از کرامات شهید اول شهید ثانی این را شمرده که از کرامات شهید این بود که توانست این فقر را بنویسه برای سربداران و کسی نیامد که ببینه و الگه میانمش یه دیگه میدید نمیتونست بنویسه. این طور بودن شیعه ها، خب بودن تا اینکه سلاطین صفویه که وجود آمدن. خب در اون زمان باز بله اون زمان یک حکومتی به وجود آمد که در رأس اون حکومت سلاطینی بودن که شیعه بودن. خب در اون زمان محقق کرکی با حریت و با صراحت ولایت فقیه را بیان کرد. کار به جایی رسید که اون سلاطین صفوی شاه طهماسب و شاه اسماعیل از طرف محقق کرکی سلطنت میکردن. یعنی محقق کرکی اونقدر قدرت پیدا کرد که به اونها اذن داد که مثلا سلطنت بکنن. خب اینطوری از اون تاریخ به این طرف تقریبا در ایران دیگه خب حکومت هایی به وجود آمده که در رأس حکومت ها سلاطین شیعه واقع شدن. همین هم نیست، اما حکومتی ولایتی به دست فقیه بیفته و این مزامین رو باید گفتیم بخواد عمل بکنه نبود تا زمان ما. این یه سیر تاریخی مسئله است. حالا من ده این بحث رو میخوام عرض کنم که حضرت امیر علیه السلام که یک والی و امیری را به این ترتیب معرفی میکنه، صفات مثبت این، منفی این، که این ولایت داره، حکومت داره، خیلی خوب از نهج البلاغه استفاده میکنیم. امام رضوان الله به همین استدلال کرده. خب ولی یک صفات دیگری، خصوصیات دیگری هم ذکر شده برای ولایت، کیفیت ولایت، اونا به نظر من خیلی مهمه. اگر ما یه وقت ببینیم که موفقیتی پیدا نمی کنیم، باید بدانیم که اون ولایت با این کیفیت حضرت امیر علیه السلام ذکر میکنه، باید سعی کنیم که اون کیفیت را ما عملی بکنیم. حالا چون بحث به اینجا رسید من درس کنم. خب عرض کنم خدمت محترم که بنده یک وقت نوشتم که در حدود 31 ماده و اصل برای حکومت حضرت امیر علیه السلام بر این اساس بوده که اینا اساس حکومت علوی است، اساس اون حکومتی است که حضرت امیر علیه السلام تأسیس کرده و حکومت علوی باید بر این اساس تأسیس بشه و ما هم باید سعی کنیم که در حوزه علمی قوم این بحث کلا مطرح شده اینو بیان بکنیم، مثلا سال امیرالمومنینه، که این اصول و این مبانی برای حکومت علوی و کسی بخواد اون حکومت را باز پیریزی کنه باید در نظر بگیره. حالا اینا رو خلاصه من عرض کنم. بله، اولین مطلب این است که به قصد خدا باشه حکومت و منصب را وسیله‌ای برای اقامه حق و دفع باطل باید بدانند. حالا این شواهدش، مثلا در خطبه 33 عند خروجه لقتال اهل البصره قال عبدالله ابن عباس دخلت على امیرالمؤمنین صلی الله علیه و سلم به زیقار اسم مکانه و هو یخسف النعله فقال لی ما قیمت هذه النعل. حضرت امیر داشت کفش خود را وصله میزد، پینه میزد. بعد از اینکه ابن عباس نشست و نگاه از تعمیر خودشان با دست خودشان کفش خودشان را وصله زدن، گذاشتن جلو ابن عباس، گفتن ما قیمت هذه النعل، فقلت لا قیمت لها، فقال علیه السلام والله لهیه احب الیه من امرتکم. امره یعنی فرمان روایی، امره یعنی زن، ولی امره والله لهیه احب الیه من امرتکم، این کفش از حکومت بر شما برای من محبوب تره، الا ان اقیم حقا او ادفع باطلا، مگر اینکه این حکومت وسیله باشه نه هدف، میخوام به این وسیله حق را اقامه کنم یا باطلی دفع کنم. خب شرح این کلام در خوی جلد 4 صفحه 61، ابن عبدالحدید جلد 2 صفحه 185، بهرانی جلد 2 صفحه 72، فی ظلال جلد یک صفحه 219. باز همون خطبه 131، اللهم انک تعلم انه لم یکن الذی کان منا منافسه فی سلطان ولا التماس شیء من حضور الحطام. ما برای اینکه منصب و مقام به دست بیاریم یا مال و ثروت به دست بیاریم از این جهت نبوده، ولا التماس شیء من حضور الحطام، ولکن لنرد المعالم من دینک و نصرت اصلاح فی بلادک فیعمل المظلومون من عبادک و تقام المعطلت من حدودک. اللهم انی اول من اناب و سمع و اجاب لم یسبقنی الا رسول الله صلی الله علیه و آله بالصلاه. خب حضرت امیر با این قصد، این اولین پایه حکومت همون خدا و به منصب و مقام به نظر وسیله نیا کردن نه هدف اینجور زیاده. مثلا خطبه 215، والله لعن ابی تعالی حسک سعدان مسحدا و اجرف الاغلال مسفدا احب و علیه منن الله و رسوله یوم القیامه ظالبن لبعض العباد و قاسبن لشیء من الختام و کیف از لما احدن لنفس یسر و الال بلا قفولها و یطول و فسراح حلولها. در آخر خطبه داره، والله لو اوتیت الاقالیم از سبعه به ما تحت افناکها علا ان اعصی الله فی نملتن اسلوبها جلب شعیرتن ما فعلت. این اولین پایه حکومت. میخوام این عرض کنم، ما نباید فقط ولایت فقیه را از نهج البلاغه بگیریم، باید کیفیت ولایت را هم باید بگیریم که بر این اساس بوده این ولایت. خب این اول. دوم راجب بیت المال. حالا بخوانیم ببینیم دیگه. خب ما حضرت امیرالمومنین، حکومتی تأسیس کردن بر این اساس. حالا اگرم به قول ایشان شکست خوردن، ولی اون وظیفه خودشان را که اقامه یک حکومت عادله حق الهی بود عملی ساختند و به اندازه این مهمه که 1300-400 سال تمام متفکرین افراد بی قرض در مقابل کار امیرالمومنین خاضعن و میگن حق اینه، غیر از این هرچی بوده باطله، این حق اینه. ما هم اگر مثلا یک همچی کاری میکنیم انشاءالله که بکنیم، که اگر بخوایم بگیم ما میخوایم حکومت حق الهی رو اقامه کنیم، مسئله شکست و چیز نیست. برای اینکه امام فرمودن ما ماموریم به وظیفه نه به نتیجه. وظیفه آن است در پیروی از حضرت علی علیه السلام تنها ولایت را از نهج البلاغه نگیریم، بلکه اون کیفیتش هم بگیریم، این کار بکنیم. این کار اگر بشه در دنیا، خب ثابت میشه به اینکه واقعا یک حکومت حقه الهی این است، بقیه همه باطل است. حالا فرض کنیم موفق هم نشدیم، ولی این ثابت میشه اتمام حجت است و کاری است. خلاصه ما مأمور به وظیفه هستیم، نه مأمور به نتیجه هستیم. امام رضوان الله علیه که در نوفل شاته بودن، بنده اون موقع اونجا رفته بودم، خب یک کار امام کردن در همون دنیا، همون دنیای مسیحیت واقعا تکان خورد. برای اینکه امام فرمودن حالا که در ایران در نتیجه قیام مردم مضیقه ها به وجود آمده، نفع نیست، مردم در سرما شبها به سر میبرن، منم بخاری روشن نمی کنم، بذار منم سرما بخورم. همین واقعا اونجا که در دوزنامه ها منکش شد دنیا رو تکان داد. برای اینکه مسیحیت و پاپ و با اون تشکیلات میبنه، بله رهبر باید اینطوری باشه، زعیم باید اینطور باشه، اینقدر در فکر ملت باشه، اینقدر در فکر هدف باشه، بله. مقصود اینه که باید یک همچی کاری حکومت علوی، خلاصه اینه. حالا 31 ماده است. ماده اول همون قصد قربت و قصد خداست، که قصد ثروت و مال اندوزو نباشه. دوم راجعه بیت المال. در جلد 41 بهار صفحه 105، حالا باشه به آخرش بفرمید. میرسیم دیگه. میرسیم. اونا رو میرسیم. میرسیم. شما تا به حال که لطف کردید، ما قدم به قدم پیش آمدید، صبر کنید که انشاءالله تعالی همش تمام بشه. بله، در بهار الانوار جلد 41 صفحه 105 حضرت امیر علیه السلام کتب الی اماله ادقوا اقلامکم و قاربوا بین سطورکم و حذفوا عنی فضولکم و اقصدوا قصد المعانی و ایاکم والاکثار فان اموال المسلمین لا تحتمل الازرار. حضرت امیر به تمام عمال کارگزاران حکومت وقت خود، کارمندان دولت نوشتند که قلمها را ریز بتراشید، سطرها را به هم نزدیک بنویسید، عبارتهای زائد را حذف کنید، فقط معانی قصد داشته باشید، در نوشتن زیاده روی نکنید. فان اموال المسلمین لا تحتمل الازرار. این اصل دوم، اصل اول قصد تقرب و قصد خدا بود، دومی راجب بیت المال نظر حضرت امیر علیه السلام. انشاءالله ما با سعی در اختصار این اصول را بخواییم بحث کنیم. خب اینم دوم بود. حالا در جای نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام درباره دقت و سختگیری در بیت المال مطالبی دارن. مثلا در نامه 41 که این را به کسی نوشته که معلوم پسر عموی امیرالمومنین بوده، صدر تیتر و عنوان اینه که کتب الی بعض اماله، ولی میگن که اما بعد فانی اشرکتک فی امانتی و جعلتک شعاری و بطانتی فلما رأیت الزمان علی ابن عمک قد کلب والعدو قد حرب. من تو را شریک در امانت کردم، ولی شما که دیدی که زمانه و روزگار بر پسر عموی تو برگشته و دشمنا چین و چنان، تو هم بیت المال را تصرف کردی، بعد خیلی با شدت فتق الله وردو دلها را قوم اموال هم، اگر اموال مردم بنا بر نگردانی با این شمشیری که به هر کس زدم راه جهنم را پیش گرفته، بر فرق تو فرود میارم. والله لو ان الحسن و الحسین فعلا مثل الذی فعل، اگر حسن و حسین هم مثل کار شما کند، ما کانت ده ما اندی حواده، با اونا صلح آشتی من ندارم، هر کس باشه بخواد این کار رو بکنه تا حق را باید ازش بگیرم. خب حالا این اندازه تا بقیه را انشالله برای روزای بعد.